آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
تلفن سمیر زرگری لحظه ای از زنگ خوردن قطع نمی شد. خبر ممنوع خروجی سرمربی تیم ملی اسکیال پاین زنان ایران و جلوگیری همسرش از سفر اون به مسابقات جهانی ایتالیا به رسانه ها رسیده بود. سمیرا اما با دلی شکسته از تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها سکوت کرده بود. اون توی ماه گذشته برای رفع این ممنوع الخروجی تلاش کرده بود. دویده بود و به هر دری زده بود. حتی از رئیس فدراسیون خواهش کرده بود که نامه‌ای به دادستان ارسال کنن تا مجوز خروجشو بگیرن. اما فدراسیون که میتونست به راحتی این کارو بکنه، بعد از کلی سر دووندن با بی‌اعتنایی پاسخ داده بود: ممنوع خروجی شما یک مسئله خانوادگیه و ما تو این مورد دخالت نمی‌کنیم. وقتی هم تیم ملی اسکی زنا به ایتالیا رسید، خبرنگارای خارجی از اسکی بازای ایرانی پرسیدن چرا بدون سرمربی به این مسابقات اومدین؟ سلام، من نسرین افشار هستم و با یک قسمت دیگه از پادکست گردآفرید شما رو همراهی می‌کنم. همونطور که میدونین گردآفرید تنها زن پهلوونه که اسمش تو شاهنامه اومده. ما اینجا در مورد ورزشکارای زن ایرانی حرف میزنیم که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. سمیرا زرگری دو روز پیش از 13 به در سال 1362 تو بحبوحه جنگ ایران و عراق تو تهران متولد شد. پدرش آذری تبار و مادرش زنی تهرانی با اصالتی از عراق بود. سمیرا خاطره‌ای که بیشتر از همه از کودکیاش تو ذهنش مونده صدای آژیر و موشک بارونه. لحظات پر استرابی که همه کنار هم جمع می شدن و یا به پناهگاه می رفتن. تا اینکه خانواده تصمیم گرفت مثل خیلی از خانواده‌های دیگه تهرانی برای دور بودن از بمباران به شهری امن پناه ببرن. مقصد اونا شمشک بود. شمشک یکی از خوشاب و هواترین شهرهای کوهستانی تو شمال شرق تهرانه که پیست‌های معروف اسکی شمشک و دربندسرش شهرت فراوانی داره. شاید همون مهاجرت کوتاه بود که زندگی سمیرای کوچولو برای همیشه با برف و اسکی پیوند خورد.
قبل اینکه 3 سالم بشه، یعنی زمستونی که قبل فروردین بود، من اسکی رو شروع میکنم. خب اون موقع زیاد خیلی یادم نیست، برادرام هم اونجا مدرسه میرفتن و منم اونجا اسکی رو شروع میکنم، هم با مادرم هم با برادر بزرگترم. اولین چیز یادمه که من یه لباس صورتی داشتم. همیشه این رنگ این لباس توی مغز من مونده، چون که انقدر با ذوق من دوست داشتم برم توی پیست اسکی و انقدر اون سرمای برفو ازش لذت می بردم، اینه یه حاله، اینه یه رویا توی مغزم هنوز هستش. شاید بعضی وقتا خوابشو می بینم.
سمیرا استعداد خوبی تو خیلی از ورزشا داشت. این شاید به خاطر پدر و مادری بود که هر دو ورزشکار بودن: سرور اقدس مینویی تهرانی نژاد و سیروس زرگری.
مادر پدرم کوهنورد بودن. مادرم دیپلم شمشیربازی داشت، داور شمشیربازی تو مسابقات بازی آسیایی تو استادیوم آزادی قبل از انقلاب بوده، یکی از طراحای رقصای چهارم آبان بوده و اینکه اولین زنی بوده که قله دماوند شب خوابیده، ولی خب چون اون زمان نمیدونسته اسمشو ثبت نکردن، ولی خب روزنامه‌اش هستش. و اولین تیم هندبال دخترها رو قبل از انقلاب مادر من تشکیل میده که الان مربی یا سرمربی های تیم ملی خیلی هاشون شاگرد های مادر من بودن. من اولین تیم هندبالی که برگزار میشه. پدرم هم بسکتبالیست بوده و هنوزم کوهنورده. الان با اینکه 80 سالشه ولی هر روز تو کوه و برای من عکس میفرسته، که دبیر ورزش بوده دیگه مادرم و به خاطر همین تمام رشته ها رو بلد بود و به خاطر منم هر ورزشی رو بگی ترجمه کردم.
سمیرا از اولین مواجهش با ورزش اسکی میگه.
تا اونجایی که یادمه همیشه اولین نفر میرفتم تو پیست اسکی، ساعت 4 بعد از ظهر به زور منو مامانم از پیست میورد بیرون و 9 سالم بود که فهمیدم که یه مسابقه گذاشتن برای نونهالان. من رفتم مسابقه رو شرکت کردم و اول شدم، ولی موقعی که خواستن توزیع جوایز انجام بدن اسم یه شمشکی رو اعلام کردم. من همونجا کلی گریه کردم و پریدم بغل مامانم و گفتم منو دیگه نیار مسابقه، من دیگه مسابقه نمیدم، دوست ندارم دیگه مسابقه بدم. این صحنه رو قشنگ یادمه که پدر بزرگ مادر بزرگم هم شمشک زندگی میکردن اون زمان، که دیگه پدر بزرگم عصبانی میشه و میره دعوا میکنه و میگه گریه نوه منو در آوردین و اینا. من از مدرسه دیگه کم کم رفتم سراغ بسکتبال، والیبال، هندبال، تا اینکه از اول راهنمایی شروع کردم هندبال بازی کردم. رفتم تو تیم هندبال مدرسه و همون تیم هندبال مدرسه باعث شدش که من تیم تهران انتخاب شم، چندین سال آبای گل دختره کشور بشم و کلی پیشرفت کردم تو هندبال. ولی همچنان زمستونه با خانواده اسکیو میرفتم، یعنی طوری بودش که دیگه من مدرسه و همه چی رها میکردم با خانواده زمستون اسکی بودم.
سمیرا عاشق برف و اسکی بود، اما به دلیل اتفاقی که تو 9 سالگی براش افتاد و به خاطر تبعیضی که باعث شد جایزه‌شو ندن، تا 16 سالگی علاقه ای نداشت که تو مسابقات شرکت کنه.
قد تند اسکی میکردم، اصلا برای خودم تفریحی اسکی میکردم، تا اینکه با دوستم لیلی شیبانی بودیم، رفته بودیم دیزین اسکی، یهو دیدیم دروازه رو گذاشتن و میخوان مسابقه برگزار کنن. رفتیم اونجا گفتیم میشه ما هم شرکت کنیم. من هنوز اون خاطره بعد توی مغزم بود. دوستم گفت بیا بریم شرکت کنیم. گفت نه بابا ول کن، اینا واسه خودشون همیشه مسابقه میدن، ما رو که راه نمیدن. تا اینکه شدش که رفتیم اجازه دادن آزاد ما شرکت کنیم. نگو مسابقه قهرمان کشوری بود، من اون موقع 16 سالم بود، من اون مسابقه چهارم شدم.
این چهارمی و شاید شرکت در اولین مسابقه جدی نقطه عطفی شد تو زندگی ورزشی سمیرا.
چهارم شدم، یه آقایی که بدون مو بود اومد جلوی منو گفتش که دختر تو چند سالته؟ گفتم با هم لهجه گیلکی شیرین که صحبت میکنن اونجا، گفتم که من 16 سالم. گفت خیلی تند اسکی میکنی، فقط رو تکنیکت باید کار شه، بیا بریم سوار سیر شیم. خلاصه من رو برد سوار سیه رو تا قله، کلی در مورد زندگیم ازم پرسید. به من گفتش که دوست داری به تیم ملی؟ فهم خب چرا که نه، ولی من الان هندبال حرفه‌ای بازی میکنم، شاید با هم تداخل داشته باشه. خب آخه تو معلومه که فیزیک خیلی قوی داری، پاهای بلند داری و شاید توی اسکی بتونی خیلی موفق بشی. به نظرم اگه میخوای مسابقه بدی بیا من مربیت شم و میتونم تو رو راهی تیم ملی کنم.
همین آشنایی با رستم کلهور زندگی سمیرا رو تغییر داد و شروعی بود برای یک زندگی ورزشی حرفه‌ای.
همون صحبت باعث شد که سال آیندهش من قهرمان ایران بشم مسابقات قهرمان کشوری تو تبریز پیست یام، که تو سن 17 سالگی تمام تایم بزرگ سال رو زده بودم و تونستم که هم رشته مارپیچ کوچک هم مارپیچ بزرگ مقام اول کسب کنم.
بسیاری از مسیرها، دستاوردها و موفقیت‌ها از دل پیچ و خم‌ها و چالش‌ها به دست میان. اغلب اونایی به موفقیت میرسن که تصمیم میگیرن به جای فرار با چالش‌ها روبرو بشن. همین مسیرهای پرفراز و نشیبی که از انسان فردی مقاوم و جنگجو میسازه.
حالا اون موقع دقیقا زمانی بود که پدر من ورشکست شده بود و پیش ما نبودش. درگیر مشکلات کاری و مالیش بود و من و مادرم با هم بودیم. دیگه با مامانم تصمیم گرفتیم که من هندبالو بذارم کنار برم سراغ اسکی. خب درسته که سنم بالا بود، از 17 سالگی تازه من مسابقه اسکی رو جدی شروع کرده بودم، ولی خیلی سریع تونستم که پیشرفت کنم. اون موقع دوستی داشتم کادوی تولد به من یه دونه اسکی 180 سانتی متری داد. اون موقع تازه اسکی کاروینگ اومده بود. من خب اون موقع پول نداشتم نه اسکی بخرم نه کفشی بخرم، و اینکه با همون اسکی من رفته بودم هم مارپیچ بزرگ هم مارپیچ کوچیک مسابقه داده بودم اول شدم، در صورتی که مارپیچ کوچیک باید اسکیت کوتاه باشه، یعنی در اصل باید دو تا اسکی داشته باشی برای هر دو رشته. همین باعث شدش که من اسمم بچرخ، اولین دختر تهرانی و غیر بومی که وارد تاریخ اسکی ایران شده بود و تونسته بود که اول بشه توی کشور. خیلی اون زمان کار سختی بود که بخوای بین بومی ها مقام بیاری.
یکی از چالش های ورود به ورزش اسکی به ویژه برای تازه واردای شهرهای دیگه همین انحصاری شدن این ورزش توسط بعضی از ساکنان نزدیک پیستاست. این موضوع گاهی باعث میشه تازه واردا با مشکلات و موانعی در مسیر پیشرفت مواجه بشن. عبور از این منابع و تبعیضا اما نیازمند پشتکار و تحمل سختی‌های زیادیه.
کسایی که حتی شنیده بودم از بچه‌های دیزنی، دخترای دیزنی که قهرمان بودن، پدر مادرشون باشون دعوا کرده بودن که چرا گذاشتین یه دختر تهرانی بیاد اول بشه، با مربی من کلی برخورد کرده بودن، چرا یه دختر تهرانی رو میاری توی اسکی، چرا باش کار میکنی، تمرین میکنی. زمانی که من رفتم خونه اجاره کردم، خب یه دختر 20 ساله توی شمشک بودن و اون زمان خیلی چیز شاید جالبی نبود برای افراد بومی، حالا سنتی فکر میکردن. و اول از همه وقتی که میدیدن که یکی داره پیشرفت میکنه، سعی میکردن که با حرف و حدیث و حاشیه‌هایی که برای اون دختر بیچاره درست میکنن بتونن سرکوبش کنن و جلوی پیشرفتش رو بگیرن. من خب به حرفایی که پشت سرم میزدن اصلا اهمیت نمیدادم، شده توی خیابون تهدید میشدم یا مثلا حرفای زشت به هم میزدن، تو پیست میومدم به هم تنه میزدن. بچه بودم، هیچکس کنارم نبود، با این همه از همه این مسائل میگذشتم، ولی آدمایی هم بودن تو خود شمشک، خود دیزین به پناه میدادن، شام دعوتم میکردن، مواظبم بودن، چیزی کم و کسر بود بهم کمک میکردن، از حتی از خانواده های صاحب شمشکی به من خیلی کمک کردن، همینجا دستبوسشونم. ولی کسایی بودن که تعقیبم میکردن، به خانواده‌ام حرفای رکیک میزدن، پشت سرم حرف میزدن و همینا باعث میشد که حاشیه درست بشه. و متاسفانه نه تنها توی اسکی، توی همه ورزش‌ها ما این مسئله رو داریم.
سمیرا فراتر از دنیای اسکی و ورزش شیفته هنر بود. نقاشی میکرد، تاریخ هنر میدونست، فیلم هنری میدید، دیپلومش هم از هنرستان گرافیک گرفته بود.
من هنرستانی بودم، گرافیک میخوندم. 18 سالم که میشه کنکور دو جا دانشکده سور تاج قبول شدم، هم عراق هم اصفهان. اصفهان رو نرفتم، رفتم عراق که نزدیکتر باشم به تهران که زمستونا بتونم بیام اسکی. که تیم دانشگاه آزادم شدم و اون سال خب شهریم رایگان شد. اون سال من تئاتر فجر رفتم تئاتر بازی کردم. هیچ وقت یادم نمیره اسم تئاتر بودش که گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد. و همجوری که تئاتر تموم شد یهو دیدم مربی لاین اول نشسته، یه دونه کفش اسکی دستش. یک کفش اسکی مشکی زرد بود که چشم منو گرفت. اصلا مونده بودم وسط سالن تئاتر، یک کفش اسکی اون جلو چیکار میکنه. خلاص رفتم کفش اسکی ازش گرفتم و تشکر کردم و عکس گرفتیم و اینا. همونجا کنار گوشم گفت تئاتر رو ول، بیا سراغ اسکی، این آینده داره برات. دیگه همون موقع بغض کردم و کلی خوشحال بودم و من از رشته تئاتر تغییر رشته دادم به تربیت بدنی و از همون قهرمانی استفاده کردم و اومدم تهران، تهران مرکز دانشگاه. خلاصه دیگه دانشگاه تربیت بدنی خوندم و چند سال قهرمان بودم.
سمیرا برای دنبال کردن اسکی از دنیای هنر دست کشید، چون انتخاب اون مسیر ورزش و قهرمانی بود. اما اسکی یکی از گرونترین ورزش‌های جهان محسوب میشه. از لباس و تجهیزات گرفته تا هزینه مربی و بدنسازی و بلیط پیست و خیلی چیزای دیگه. موندن تو این مسیر پیش از هر چیز نیازمند توانایی تأمین این هزینه هاست.
شرایط مالی خیلی سختی داشت. خیلی سخت. من از سال 19 سالگی شرکت دروی اتوماتیک دورما کار میکردم و قسمت فروش بودم، قراردادهای بزرگ بستم، مثلا خیلی جالب بود برای پول درآوردن، خیلی میدویدم. بعد سن 20 سالگی مربی بدنساز شدم، کارتمو گرفتم و شروع کردم کار کردن و خرج و هزینه خودم در میآوردم. فرق من با بقیه ورزشکارهایی که دور پیست بودن و اونجا زندگی میکردن این بودش که اونا پیش مادر پدراشون بودن، هزینه هاشون و پدر مادرشون کمک میکردن. من یک قرون هم کمکی نداشتم و باید خودم تمام هزینه دانشگاه، هزینه رفت آمد، اسکی که میدونین چقدر گرونه، از همون قبلم گرون بود، همه اینا رو باید خودم در میآوردم. حتی خونه اجاره کردم کنار پیست اسکی. من اینو باور دارم که تو کل اسکی بازار بیشتر از همه سختی کشیدم، یعنی سختی هایی که دخترای دیگه، فروغ عباسی، عاطفه احمدی، هر کدوم بومی و غیر بومی بودن، اینو واقعا باور کنین که بیشترین سختی و مخالف جهت رودخونه رو سمیرا زرگری کشید.
زندگی برای سمیرا سخت بود، اما اون با تلاش و پشتکار تنهایی روی پای خودش ایستاد و ثابت کرد که میتونه از پس مشکلاتش بر بیاد.
توی رفت و اومد تهران به شمشک، من هر وقت میرفتم میومدم، اوائل ماشین نداشتم. ساعت 4 صبح بعد میرفتم تهران پارس کنار هر کی، اصلا مهم نبود. 10 بار شده بود توی تاکسی که میخواستم برم از تهران به شمشک، انگولکم میکردن، دوام میشد، از ماشین پیاده میشدم، هزار تا دردسر دیگه. یا مثلا آب خونه اگر یخ میزد کسی نبود برای من درست کنه، یا اگه برق میرفت کسی نبود اون موقع من بهش بگم چرا برق رفته. در هر صورت تمام بچه هایی که عضو تیم بودن اون زمان کنار خانوادهشون بودن و من تک تنها بودم اونجا.
شرایط برای سمیرا پیچیده بود، تلاش های بیوقفه برای تأمین هزینه های سنگین اسکی، اما بالاخره تونست با کار و تلاش اسپانسری برای خودش دست و پا کنه.
مربی منو معرفی کرد به شرکت آفسال و یه روز جلسه گذاشتم توی تهران. خب من اون موقع هم کار میکردم تهران، بعد مربی بدنساز بودم، همین که دانشگاه میرفتم درس میخوندم و هم تمرین میکردم و خب هزینه ها خب خیلی بالا بود، با اینکه اون موقع مثل الان گرمی نبود ولی بازم برای دختر 20 ساله زیاد بود. رفتم دفترشون و آقای مهربان گودرز مدیر عامل اصلی شرکت آفسال بودن که من واقعا مدیون ایشونم. ست کامل لباس اسکی، تجهیزات اسکی و تمام وسایل منو 4 سال تمام تکمیل برای من مهیا کردن و هر چیز برای اسکی نیاز داشتن به من کمک میکردن. شرکت آفسال یک دبیرستان هوشمند گفتن، حالا نمیدونم دقیقا درست میگم یا نه، دبیرستان آفسال دخترانه داشت که گفت کمکی که من میتونم بهت بکنم، تو میتونی معلم ورزش بشی تو مدرسه من، من میخوام به ورزش مدرسه من کمک بکنی تا پیشرفت بکنه. سال اول که من رفتم تو مدرسه فکر میکردن که مثلا من شاگرد جدیدم. روز اول رفتم تو کلاس هیچ کس تحویلم نگرفت، ولی بعد از یه ماه انقدر جدی کارامو شروع کرده بودم دیگه همه هم رفیقم بودن، بچه های مدرسه، کلاسایی که داشتم و هم ازم حساب میبردن. تا بعد از 6 ماه تمام تیمهای ورزشی مدرسه توی منطقه 4 اول شد، چه فوتسال، چه هندبال، چه حتی شطرنج که حرفه من نیست، باعث شد که 2 سال پشت سر هم من کل منطقه 4 اسمم بچرخه به عنوان بهترین معلم ورزش. دیگه من از پس زندگی خودم برمی اومدم.
سمیرا تو این مسیر نشون داد که خودش میتونه به تنهایی از پس کاراش بر بیاد، هر چند سخت و هر چند طاقت فرسا.
این رفت و آمدی که باید از تهران، من هر روز میرفتم شمشک برمیگشتم، برام واقعا سخت. توی اون یخبندون و اون راه خطرناک و غیر استاندارد همیشه تن و بدن مادر من و پدرم می‌لرزید. بارها شده بود پشت بهمن موندم و نزدیک بود تصادف کنم، ولی خب صدام در نمی‌آمد. به هیچ کس، حتی خودم، اعتراض نمی‌کردم و می‌گفتم این راه توئه و تو باید بری جلو.
سمیرا از رفتار برخی مربیای مرد در اسکی ایران میگه که بی ملاحظه هر چی میخواستن به دخترای اسکی باز میگفتن، دخترها هم به دلیل نداشتن حمایت کافی نمیتونستن از رفتارای نامناسب اونو شکایت کنن، که همین مسئله نشوندهنده چالش‌هایی که زنها برای موندن تو عرصه ورزش حرفه‌ای باهاش مواجهن.
مربی که الان فکر میکنن اسطوره اسکی ایرانه، اسطوره بود. خیلی من بچه بودم به علیداد صاحب شمشکی خیلی احترام میذاشتم، خیلی سالهای سال الگوی خیلی ها بودش، ولی متاسفانه به خاطر حرفای رکیکی سر تمرین به بچه ها میزد، به دخترها میگفت شما گوسفندین، مثل گله میایین مثل گله میرید، پشت بیسیم به دخترها سر استارت فوش میداد و این اخلاقا رو آدم توی اسکی میدید. من شخصا دیگه نمیخوام برگردم تو اون محیط و واقعا الان پشتمو نگاه میکنم میبینم من چجوری بین اینا تحمل کردم، چجوری خودم رو نگه داشتم. حتی زمانی که مربی بودم تو اعزام تو کشورهای دیگه ساعت 2 صبح یه نفر میومد در اتاق منو میزد. خب اون دختر تنها، زن تنهایی که تو اتاق تنش نمیلرزه، من تا صبح نمیخوابیدم از استرس، فقط به خاطر اینکه شغلمو از دست ندم، فقط به خاطر اینکه حاشیه بیشتر نشه، صدام در نمیومد، هیچی نمیگفتم، سرمو مینداختم پایین، سکوت میکردم و هیچی نمیگفتم برای اینکه بتونم تمرکز داشته باشم روی کارم.
در سال 2006 و در مسابقات قهرمانی اسکی آسیایی، سمیرا برای اولین بار موفق شد رکورد اسکی مارپیچ کوچیکو تو ایران به نام خودش ثبت کنه.
2006 گفتن که امسال آسیایی دارین و انتخابی میخواییم بذارین، دیگه از امسال مسابقاتتون بین‌المللی میشه و شما رنکینگ جهانی میگیرید. اون سال شد که اولین رنکینگ مارپیچ کوچیک اسلالوم تو تاریخ اسکی ایران زیر، یعنی همون فیز پوینت بهش میگن، زیر 140 منو بردم 118. خب این رنکینگ جهانی همون فیز پوینت هرچی پایین تر باشه بهتره و اولین رکورد مارپیچ کوچیک رو بردم و باعث شدش که انتخاب بشم برای مسابقات آسیایی.
کجا نام او بود گرد آفرید، که چون او به جنگم در اون کس ندید، زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگم در اون نامدار.
اما باز هم مانه تراشی، باز هم تبعیض. سمیرا هم جنگجو بود، همینطوری پاپس نمی کشید.
من و یه دختر دیگه فاطمه دربنسری سنمون بالاتر از 2 نفر و 3 نفر بعدی، یهو فدراسیون گفت ما میخوایم جوانگرایی کنیم، در صورتی که من نفر اول بودم، از همه قوی تر بودم، حتی مارپیچ بزرگم همیشه اول دوم بودم. گفتن کسایی که سنشون بالاتر از 23 نمیبریم. من اصلا شوکه بودم، تا اینکه با پدرم رفتیم شاقه افشارزاده، یادم اون سال رئیس کمیته المپیک، اعتراض کردیم، رئیس کمیته المپیک دستور داد به فدراسیون که باید شما انتخابی بذارید و 4 نفر اول مقام آوردن، شما این 4 نفر میبرید مسابقات آسیایی. تا اینکه انتخابه گذاشتن، انتخابی 4 مانشه، یعنی 4 دوره، این 4 دور 2 روز پشت سر هم، همه رو من با اختلاف زیاد اول شدم. اون موقع خیلی نسبت به کشورهای آسیایی، مخصوصا ژاپن که اصلا فقط به اروپا مسابقه میدن، خیلی عقب‌تر بودیم، ولی با این همه من تونستم بازی آسیایی 10 بشم، ولی همچنان نفر اول و مارپیچ بزرگ نفر دوم من بودم، ولی رکورد اسلالوم که اون موقع بردم هنوز همون رکوردی که من بردم توی دخترای ایران داره بالا پایین میشه و هنوز تغییر زیادی نکرده.
سمیرا روز به روز پیشرفت میکرد، بیشتر مسابقاتو میبرد و با تکنیک و پشتکاری که داشت بیشتر میدرخشید.
سال 2009 خب من قهرمان اسکی چمنم بودم، ما تابستونا همیشه میرفتیم اردو اسکی چمن و خب مسابقه جهانی برگزار میشد. من 2 سال قهرمان لیگ برتر اسکی چمن شدم. سال 2009 چون که خب مارپیچ کوچیک رنکینگم بهتر بود، شانس اینو داشتم برای المپیک زمستانی 2010 ونکوور کانادا. خب من به رئیس فدراسیون به همه اعلام کردم که من امسال اسکی چمن کار نمی کنم، ورزش پرآسیبیه و میخوام تمرکز کنم روی بدنسازی که بتونم امسال شانس اینو داشتم که برم المپیک. و خب همه ورزشکارا خیلی رقابت زیادی با هم داشتن به خاطر المپیک، خیلی ورزش میکردن و به خاطر همین من گفتم من نمیام امسال اسکی چمن. هیچ کس قبول نکرد، همه گفتن نه باید الا بلا بیای، اصلا نمیشه، تو نفر اول مایی، ما امید مدال داریم و مدال جهانی میگیری امسال، خیلی چند سال زحمت کشیدی برای اسکی چمن. با اینکه ما اسکی درست حسابی که بهمون نمیدادن، سفارش میدادن نمیرسید ایران اسکی به خاطر تحریما، کلی تو گمرک میموند اسکیامون، آقایون از باشگاه حقوق بیشتر میگرفتن، ما حقوقمون کمتر بود، وسایل اسکی چمن و خب راحت نمیتونستیم بخریم، بعد میرفتیم دم مسابقه تو مثلا اروپا، کشور اروپایی نزدیک مسابقه اسکی اون نور تحویلمون میدادن، عادت نداشتیم به اون اسکی. خلاصه که من اون سال رفتم اتریش.
سمیر خودش رو برای این مسابقات آماده کرد، قافل از اینکه چه روزهای سختی رو پیش رو داره.
روز قبل اینکه اعزام بشیم من داشتم میدون سعادت آباد داشتم میرفتم صرافی که پول چنج کنم، یهو یه خانومی تلفن زد به من که گفت سمیرای زرگری. گفتم بله. گفت پدرتون بیمارستان مدرس سعادت آباد بستری شد. من اصلا همینجوری دست و پام یخ کرد، چون سوالم نزدیک بودم. خودم رسوندم به بیمارستان، شبش هم باید برم فرودگاه. گفتن که پدرت یه حمله کوچیک بهش شده و حالش خوبه ولی باید چند روز اینجا بمونه. و اینکه من خوب حالم خیلی بد شد، گریم گرفت و گفتم اوکی من نمیرم اتریش. پدرم اصرار که نه دختر برو، اصلا حرفش هم نزن، من حالا بدتر میشه اگه تو نری مسابقه. رفتم و سر استارت مسابقه اول داشتم به اسکیام فکر میکردم که این اسکی بلندتر از اسکی خودمه و خیلی تون میره، اما بارونیه و من به این اسکی اصلا عادت ندارم. هرچی همه مربی میگفتم بذار اسکی قبلیمون بپوشم قبول نمیکردم، میگفت نه باید اسکی نو بپوشی که مقام بیاد. از اون برم فکر پدرم اصلا داشت دیوانم میکرد سر استارت، انقدر عرق سرد کرده بودم سر استارت که خدا میدونه حالم اصلا خوب نبود، ولی رفتم دیگه با مسابقه میدادم. خلاصه یه چند تا پیت زدم دیدم دارم خیلی تون میرم و اصلا به اون اسکی که تازه گذاشته بودن زیر پای من، من عادت نداشتم، اسکی من گیر کرد به سنگ و شکست و همون موقع تلق یه صدا توی پامش نشنیدم که احساس میکردم پام جدا شده، انقدر که درد داشتم و از جیغ بنفش خودم ترسیده بودم و انقدر که داشتم درد میکشیدم فقط نگاه کردم دیدم پام برعکس شده و خودم تو اون درد پامو گذاشتم سر جاش و فقط پامو نگرداشته بودم و جیغ میزدم. خلاصه که من و یه مسیر مثلا شاید 2 ساعته از شهر رتنباخ اتریش خیلی سریع منو میرسونه بیمارستان آکاهای وین و همونجا گفتن سریع باید عمل شه چون فوق العاده شکستگی خطرناکی بود، دورشه نازکنه هم وسط نصف شده بود و پام فقط به پوست بند بود.
روزهای سخت، دردناک، فشار، تنهایی، غربت و پایی که هرگز مثل قبل نشد.
من شماره سینم 13 بود، شماره اتاقم 13 بود، اعتقاد ندارم به شماره 13 ولی خیلی جالب بود که 13 روزم توی بیمارستان آکاها تک و تنها نشستم. تنها کسی که به سر زد سفیر ایران بود با خانمش که مرمزون بود، برام افطاری می آوردن و خلاصه من تو 13 روز فقط تمام گذشته، تمام تمرینات، تمام سختیایی که کشیده بودم و همینجوری مرور کردم که چی شد، این همه سختی چی شد، این همه تمرین چی شد. خلاصه دیگه رفت همه قهرمانی، همه چی تموم شد اون موقع. ببخشید. یه همه اون رویاهایی که داری وقتی با یه اتفاق میره دیگه واقعا سخته دیگه. خلاصه که 8 شهریور سال 1388 ورزش قهرمانی من تموم شد.
بعضی موقع ها شاید زندگی روی دیگه یه سکه رو بتونشون بده و فکر کنی به پایان اتفاق رسیدی، اما همون موقع باید نفست رو حبس کنی و منتظر بمونی برای شروعی که هیچ وقت فکرشو نمی کردی. زندگی سمیرا در عین حال جوانی فراز و نشیب زیادی داره. اما برای شنیدن ادامه زندگی سمیرا زرگری باید تا قسمت بعدی پادکست گردآفرید صبر کنید. اگر نظر و پیشنهادی هم دارین میتونین در کامنت های کست باکس با ما در میون بذارید.
آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست، آرزوها برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست. نوری چه میاد رد میشه از دل شیشه، آخر قسم امان قصه آخرم این نیست، آخر راه که باید من ازش بگذرم این نیست، خستم از اگه پشت سفری نیست، برکه امن رو نمیخوام، وقتی موج خطری نیست، خستم از هرچی رسیدم، اگه پشت سفری نیست، برکه امن.
به عنوان یه دهه هشتادی ازتون میخوام که فراموش نکنید.
یه روزی یکی شد من و تو راهمونو.
سلام، من پریس هستم، میزبان تو در پادکست ویدا. ویدا شاید قصه مشترک همه ماست. مهاجرت.
من راستش بخوای اصلا هنوز چمدونام انگار تو ذهنم باز نشده، اینجا هنوز ایرانم.
حجاب اجباری.
من اجازه ورود بهم ندادن. چه لحظه تلخی بود تو 18 سالگی واقعا.
دیدار رو میتونید جمعه در تمام پادگیرها، وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام پادکست فردا گوش کنید.
همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمونو.
Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da, tüm acılarım gizli her tebessümümün ardında, kül oldum yandım da, gül oldum soldum da, infazın yargında, senin olsun kalkırma. Demir attığım tek limanımsın, uçuruma son bir adımsın, kalmayacak dedim Rabbim yalvarırım yanılsın.
Yine yangınlar yine ben, yine kalsan bul bir neden, yine sarsan kollarına başkasını dilemem, yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben, yarına kalma yanıma.
yarına başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden bir düşün, bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da. Tüm acılarım gizli her tebessümümün ardında. Kül oldum yandım da, gül oldum soldum da. İnfazın yargında senin olsun kalkırma. Demir attığım tek limanımsın, uçuruma son bir adımsın. Kalmayacak dedim Rabbim, yalvarırım yanılsın.
Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel. Yine yangın var, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem.
Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
سفیدم سیاه عشقی که همش تسلیت خوشی بلا بی دل بر و دل دادم حرکت و پوچه میمردم از اون روز که یار از می جدا در بند سر زلف تو بودم چه خوش هستم در وصف تو عشقانه سرودم چه خوش هستم که یاد آمره آن همه یاری که تو می‌داد
شهر
آباد، بازار تلف موشه سعید،
مهردشت
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
یادت افتادم باز دوباره، زل میزنم به همون ستاره که میگفتی مال دوتا مونه، دلتنگی چه حس بدی داره، یعنی دل تو هم برام تنگه، نگاه کن آسمون چه قشنگه، شاید بگی این خیالم نیست، خبر نداری از دل من که اگه واسه گریت شونه میخوای بیا بیا بیا، اگه بازم یه دیوونه میخوای بیا بیا بیا، دلم واسه دیدن تو لک زده که منم پشت تو خالی کنم بده که، اگه واسه گریت شونه میخوای بیا بیا تو خالی کنم بده که، خبرم کن اگه واسه گریت شونه میخوای بیا بیا بیا، اگه بازم یه دیوونه میخوای بیا بیا بیا، دلم واسه دیدن تو لک زده که منم پشت تو خالی کنم بده که، اگه واسه گریت شونه میخوای بیا بیا بیا، اگه بازم یه دیوونه میخواد بیا بیا بیا، دلم واسه دیدن تو لک زده که منم پشت تو خالی کنم بده که،
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی خودت که میدونی دوست دارم، لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم، خدا که میدونه خدا که میدونه دوست دارم، اگه بارون بزنه با یاد تو همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر تو بهم بگو چرا خاطره هات یادم نمیر بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون منو دنبال خودت تو این خیابون آنگردو مگه پاییز اومده مگه پاییز اومده آره پاییز اومده بهارمو ازم بگیره همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره آره پاییز اومده آره پاییز اومده اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میشه همش از خدا میخوام معجزه برگردی پیش اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر تو بهم نگو چرا خاطرات یادم نمیر بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
چه شد مثل ماسه یه علاقه خاصه تو رو افتاده و نمیشه اصلا وایسه منو تو و این خونه ببین دو تا دیوونه چه آتیشی میسوزونی با هم تو این جمع عاشقونه میشه دل برونه نگاه کنی منو تا نگو تنی جایی نرو نرو من رو تو گیر دلم یه خواهی بری میمیره دلم میشه دل برونه نگاه کنی منو شام هر قوم و تنها به تو میگم آرامشم بی سابق است که من اینجور عاشق بشم میشه دل برونه نگاه کنی منو تا نگفتن یه جایی نرو نرو من رو تو گیر دلم یه خواهی بری میمیره دلم میشه دل برونه نگاه کنی منو تا نگفتن یه جایی نرو نرو من رو تو گیر دلم یه خواهی شد مثل ماسه
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
خودم هوا تو دارم، من به تو گیر کارم، وقتی میخنده چشات با تو خوبه حالم. عصبی نشو آروم، قدم بزن تو بارون، صدای خنده هامون نشنمه اون کسی که قصه میخواست برام. عصبی نشو آروم، قدم بزن تو بارون، صدای خنده هامون نشنمه اون کسی که قصه میخواست برام. یکی دونه ای تو قلبم، چشات یه جوری با ما سر کرد، اون نگاه لعنتی توی دل ما رو جمع کرد. من با تو دریا لازمم، تو با حال ساز من، تو که میدونی اون چشات شده یه جوری نیاز من. از دلیل شارون قدم بزن تو بارون، صدای خنده هامون نشنمه اون کسی که بسته میخواست برام. از دلیل شارون
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق امشبم هزار دفعه نوشتم از روی اسم توه، امیدار رو به من تو جسم توه. با خودم شبا هی اسم قشنگ تو رو دیکته کنم، تو به کسی فکر نمی کنم. تو شدی قشنگتر از دریا، تو دل کسی جز من نریا. شوخی شوخی داره جدی میشه، تو منو کشتی با دل دریا. تو شدی قشنگتر از دریا، تو دل کسی جز من نریا. ولی دیگونه دارم میبینم، ولی از همشون به دریا.